بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره مبارک عبس. بعد از سیاق اول که اومد قانونی رو توضیح داد درباره افراد مستغنی، کسانی که اظهار بی‌نیازی میکنن در برابر قرآن، و در مقابلش افرادی رو توضیح داد که خشیت دارن و سعی و تلاششون در برابر این هست که بیان در محضر قرآن قرار بگیرن، حالا جالبه، خیلی جالبه کار خدا توی اون سیاق طوری برخورد کرد خدا فعالانه که اون شخص مستغنی یه جورایی دور انداخته میشه اصلا. یعنی میگه ولش کن، اصلا ولش کن اونو. کسی که استغنا میورزه نسبت به قرآن اصلا لیاقت نداره که تو بخوای هدایتش بکنی. جالب اینجاست دو تا سیاق خدا بعد از همون سیاق میفرسته برای درمان شخص مستغنی. خیلی جالبه ها. یعنی درست خدا میگه ولش کن، ولی باز دو تا سیاق هدایتی میاره برای درمان استغنا. این خب دو تا خاصیت داره، یکی این که هم هدایت اون شخص مستغنیه که اگر ذره ای حتی از اون فطرت پاک در وجودش مونده بیاد به راه حق با شنیدن این آیات و بترسه و برگرده از اون حال، یکی هم این که تکلیف ماها روشن میشه که دوست داریم پای قرآن بشینیم. این هم یه راه برده هدایتی هست، هرچند ظاهر آیات مستقیم مربوط به کی هست؟ مربوط به همون شخص مستقنیه، ولی در واقع بالاخره کی تذکر رو میپذیره؟ سید ذکر و من یخشا. حالا ما روی کرده که میخوایم داشته باشیم با این آیات این هست که الان خودمون رو مخاطب این آیات قرار میدیم به این نیت که اگر حتی ذره از اون حال در وجود ما هست با این آیات درمان بشه. یعنی ما بعد از سوره عبس دیگه به هیچ عنوان ذره شباهت به اون حالی که اون شخص عبس و تولای مستغنی داشت پیدا نکنیم در برابر هیچ کدوم از فرامین الهی، هیچ کدوم، چه اونهایی که ظاهرن احساس میکنیم به نفعمون هست، چه اونهایی که ظاهرن احساس میکنیم به نفعمون نیست، چون همش به نفع ماست. بعضی ها رو میفهمیم نفعش رو، بعضی هاش رو نمیفهمیم نفعش رو. بیشتر آدم در برابر اونهایی که نفعش رو نمیفهمه استغنا میورزه و فکر میکنه که بهترش رو سراغ داره. این حال باید درمان بشه، حالا ریز و درشتش فرقی نمیکنه. وارد سیاق میشیم با این نیت که انشاءالله دستمون رو بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفره، کشته باد این انسان چقدر ناسپاس است. ما اکفره صیغه تعجبه، یعنی واقعا حال این انسان در برابر پروردگارش باید چجوری باشه؟ آدم دقیقا میبینه که برعکسشه. عوض این که بنده پروردگاری باشه که همه چیزش از او هست، دقیقا حالش ناسپاسی، عوض این که حالش حال سپاس و شکر باشه. به خاطر همین اینجا تو همین آیه اول خدا تکلیف این انسان طغیانگر عبوس متولی مستغنی رو روشن میکنه. قتل الانسان ما اکفره، یعنی چقدر ناسپاس این انسان، مرگ بر او باد. حالا خدا میخواد بعد از اینکه این بیان توبیخی رو انجام داد وارد بحث هدایتی بشه که حالا میخواییم تذکر بهش بدیم. فرمودین قرآن تذکره، میخواییم تذکر بهش بدیم که اصلا تو از اول کجا بودی که حالا اومدی داری شاخشونه میکشی و حرف میزنی برای خود جایگاه قائل هستی. من ایشه این خلقه، همون انسانی که انقدر ناسپاسه از چی خلق شده؟ من نطفه خلقه فقدره، من نطفه، اون تنوین اینجا تنوین تحقیره، یعنی از یه نطفه ای که اصلا دیده نمیشه و هیچی نیست خلق کرد او رو، پس تقدیرش کرد. تقدیرش کرد داره اشاره میکنه به اون سیر رشدی که خدا انجام داده برای همین انسان کافر مستغنی. بعد از اینکه خدا تقدیرش کرد و حد و اندازه های مسیر رشدش رو تعیین کرد و برنامه ریزی کرد که این تو چه زمانی چه شکلی بشه، چه جوری بزرگ بشه، تمام چیزها رو براش فراهم کرد، ثم السبیل یسره، یعنی علاوه بر اون هدایت تکوینی که خدا انجام داد برای رشد این انسان، هدایت تشریعی رو هم اومد بهش اضافه کرد. مثل سوره انسان که اول فرمود ما خلقش کردیم از یه نطفه در هم آمیخته، نبتریه فجرناه و سمیعن بصیرا انا هدیناه و سبیل، یعنی اونجوری رهاش هم نکردیم، هدایت تشریعی رو هم خدا اومد اضافه کرد. ثم السبیل یسره، سپس راه رو براش آسان کرد، یعنی نه تنها خود نشان دادن راه، آسان کردن راه. درسته؟ الان شما یه مقصدی رو تعیین میکنید، میخواید برید، یه جای شما رو دعوت کردن، تا حالا نرفتید، کوچه پس کوچه است، اگه به شما نگن از چه راهی بیان چقدر سخت پیدا کردنش، اما وقتی نقشه راه رو به شما بدن راه آسان میشه. درسته؟ بدون دردسر، بدون معطلی، بدون اینکه اذیت بشه آدم، یا مثلا از قبل اون صاحبخونه بگه ببین این کوچه‌ای که توی نقشه هست این یه طرف هست، از اون طرف بیا، ببین این چاله چوله هاشو بگه، بالاخره قلقای اومدن اونجا رو بگه، چقدر راحت تره تا اینکه من تنهایی بخوام برم یه آدرسی فقط شنیدم، حالا تو عمل بخوام بیام این رو پیاده کنم توی زندگی، خیلی سخته. حالا خدا میفهمد ثم السبیل یسره، یعنی من اون راهی که از شما خواستم برید که به من برسید راحتش هم کردم، یعنی گفتم چه جوریه این راه، دونه دونهشو توضیح دادم. ثم السبیل یسره، یعنی راه رو آسان کرد برای او. خود همین آسان بودن راه اتمام حجته، یعنی کسی نمیتونه بگه که سخت بود، صعب بود، نمیشد رفت، محال بود، چون الان خیلی از افراد محال میبینن رفتن راه خدا رو. حتی بچه مذهبیامون داره در ظاهر یه چیزایی که یاد گرفته از دین خدا رو انجام میده، ولی ته دلش محال میدونه آدم شدن رو، یعنی رسیدن به خدا رو محال میدونن، میگه که مال ما نیست، ما نمیتونیم برسیم. آره، چون نمیخواد بگذره از اون بر اونو محال میدونه، در صورتی که راه بازه، اختیار منه که تعیین میکنه برم یا نه. ثم السبیل یسره، یه کاری که خدا کرده که راه آسان بشه دادن نقشه راهه، یه کار دیگه هم کرده علاوه بر اون که راه آسان شده، چیه اون که میدونه؟ خب رسول رو از چه جهت دارید میگه؟ اگه از جهت دادن نقشه راه میگید که اون که بود اولش، خب چی کار میکنن؟ الگو همون نقشه راهه، همه اینا همون نقشه راهه دیگه. دیگه دیگه ببینید هدایت دو بعد داره، هدایت دو بعد داره، نه هدایت تشریعی دو بعد داره، نه یه جور دیگه خدا این راه رو آسان کرده، خیلی هم مهمه. ببینید هدایت الان طبق همین آیات دو مدله، هدایت تکوینی، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبیل یسره میشه هدایت چی؟ تشریعی. یعنی دین رو هم ما بهش شناسوندیم، راه رو بهش نشون دادیم، ثم السبیل یسره. حالا اون آسان کردن راه، آسان کردنش، خود یسره رو ما داریم نکتهشو میگیم، این به تو به دو طریق اتفاق میفته، یکی ارائه طریق هست که چیه؟ که قرآنه. درسته؟ یه چیز دیگه هم هست کنار قرآن، چی هست؟ امام چی کار میکنه؟ شما امام رو تو جایگاه ارائه طریق دارید میگید، امام یه ایصال به مطلوب، یعنی چی؟ یعنی هدایت خدا اون آسان کردن هدایتش رو از دو طریق انجام داده. یک، نقشه راه داده، قرآن گذاشته جلوت گفته این نقشه راه انجام بده. خب خدای ما رفتیم خوندیم دیدیم سخته، گفت توسل بگیر، امامی قرار دادم دستتو میگیره کمکت میکنه، دستتو میگیره میذاره تو دست خدا. خدای من گذشت کردم برام سخته نمیتونم، میگه توسل بگیر، امام دلتو نرم میکن. گرفتی چی شد؟ اونم باز ارائه طریقه. امام اگه بخوای تو اون مثال بزنی، امام شخصی هست، اون معلمی هست که هم یاد داده هم سر جلسه امتحان میاد میگه که راه نمایی میکنه که ببین این اون بود، این اون بود، تقلب میرسونه. آره، وگرنه ما یادمون میاد الان باید صبر کنیم، میدونیم باید صبر کنیم، چرا یادمون نمیاد همیشه؟ چرا اون موقع که عصبانی میشه تو که میدونی وقتی عصبانی شده و دهنتو ببندی چرا پس باز میکنی؟ ببین اونجا نقش امام رو آدم میبینه. اونجا اگه کسی تمرین داشته باشه توی زندگی کردن با امام، توسل جزئی از وجودش شده باشه، اون وقت خود امام به فریادش میرسه، یا زهرایی که میگی دهنو میبنده. بعد دهنو که میبنده باز اون طرف روی سکش چیه؟ اون طرف هم آدم میکنه، یعنی حق تو رو هم از اون میگیره، نه اینکه صرفا فقط هی خدا فشار بیاره به یه طرف، هی بگه حرف نزن، گذشت کن، من بهت پاداش میدم آخرت. نه، تو همین دنیا هم عوارض اون عمل رو به تو نشون خواهد داد. چیه؟ اون عزتی هست که خدا بهت میده به خاطر انجام دادن فرامین الهی. یعنی وقتی من رفتم دنبال خدا به خاطر خدا دهان بستم، نه به خاطر اینکه ضعیف بودم و عرضه نداشتم حرف بزنم، نه، میتونستم حرف بزنم و نزدم، اون ارزش داره برای خدا. میتونستم نامهربان باشم اما مهربانی کردم، میتونستم الان اخ کنم لبخند زدم، میتونستم الان جواب بدم گذشت کردم، میتونستم الان انفاق نکنم و کردم، نیاز داشتم الا حبهی بود. ببینید تمام اینها دیگه تو ریزکاری های زندگی میاد پیاده میشه، منتها کار هر کسی نیست. تئوری رو داریم تو قرآن یاد میگیریم، درست قرآن خودش زنده است، خودش به فریاد میرسه هر کسی رو که طالب باشه، ولی اونجا اون نقش امام تو ایصال به مطلوب خیلی خودش رو نشون میده که به عملیاتی شدن قرآن منتهی میشه، چون واسطه فیضه و شفیع هست، شفاعتش اون لحظه وقتی من توسل میگیرم، چون گفت تو باید طالب باشی، اول ادعونی بعد استجب لکن، نه اینکه تو طالب نباشی به زور بیای مجبورت کنیم که بیا این کار رو انجام بده، مجبورت کنیم مهربونی بکنیم، نه، هیچ اجباری در کار نیست، چون خدا بی نیاز از هم است. اگه قرار تو امر خدا رو انجام بدی نونشو خودت میخوری، چیزی به خدا پیغمبر تو اضافه نمی کنی، چه انجام دادن چه انجام ندادنت هیچ کدومش فرق نداره برای خدا پیغمبر، هیچ فرق نداره. اصلا من نباشم قتل الانسان ما اکفره، ناسپاسی کردی مرگ بر تو باد، با مرده هیچ فرقی نداری برای خدا، هیچ ارزشی نداری برای خدا، که حتی تو این آیات مخاطب تو رو قرار بده، داره غایب همه رو حرف میزنه. پس اگر من میرم دنبال این که یاد بگیرم قرآن رو، کافیه طلب در وجود من باشه که خدای حالا که قرآن یاد گرفتم میخوام اینجوری زندگی کنم، اون وقت امام میاد وارد کار میشه. آره، اون وقت امام میاد کمک میکنه، اون وقت میاد یادت میاره، حرف نزنی الان وقتشه، الان برگه امتحانیه ها، اونو خدا فرستاده تو رو عصبانی بکنه برای اینکه اینجا ایمان خودتو نشون بدی، تذکر میده. اگه این تذکر رو نباشه، اگه این دست گرفتن رو نباشه، من کجا کدوم قدرتی میتونه اصلا باعث بشه که کنون قدرت نداشته ای باعث بشه که من بخوام جلو دهنمو بگیرم؟ هیچ وقت اتفاق نمیافته. اینه که توسل خیلی مهمه. خیلی از افراد هستن الان عالمن اما عامل نیست. طرف خودش دکترا داره، استاد دانشگاه است، فلانه، یه روز خوش نذاشته برای زن و بچهش، خودش داره به بقیه درس میده ولی کو عمل؟ هیچ خبری نیست. چرا؟ چون هیچ اتصالی نیست. صرف چیه؟ صرف علوم دنیایی. قرآن هم همینطور. چه بسیار افرادی که قرآن میخونن میفهمن، خیلی قرآن واضحه، لا یختب بعضکم بعضا، این خیلی پیچیده است فهمیدنش، ویل لکل همزت لمزه، این خیلی پیچیده است فهمیدن جایگاه یه همچین اشخاصی. ویل گفتیم دیگه ته جهنم خداست، تهشه، اسفل و صافلینه، یه همچین شخصی اون موقع یه همچین درجه داره پیش خدا. و چرا به همین راحتی انجام میشه؟ پس این نشون میده که توسل نیست، این نشون میده اون درجه عشق و خشیت اونقدر بالا نرفته که ایجاد اتصال بکنه، چون کسی که عاشق نیست غفلت ایجاد میشه تو وجودش، ولی کسی که عاشقه خود به خود چیه؟ هی تذکر پیدا میکنه به معشوق. وقتی تذکر پیدا کنه در محضر هست، در محضر میبینه خودش رو، اون وقتی که دهن بستن براش کاری نداره، اصلا دهن باز کردن براش سخت میشه. چرا؟ چون میدونه بدترین چیزی هست که الان اگه انجام بده معشوق دوست نداره. وقتی که دیگه اصلا حاضر نیست دهن باز کنه، بیان مجبورش هم کنن که بابا تو هم یه چیزی بگو. میبرش چی بگم؟ ازا خاطب هم الجاهل و نقال و سلام و خدا گفت جاهل تو رو مورد خطاب قرار داد، تو سلام بگو، یعنی کنایه از سکوت و قول سالم هست. اینه که اینجا قرآن میاد عملیاتی میشه. پس این ثم السبیل یسره چیزی نیست که شما بعدن بتونی پیش خدا اونجا عذرتراشی بکنی که نه خدایا سخت بود ما نتونستیم بریم، یعنی تو راه خودت رو یه جوری قرار داده بودی که نمیشد رفت. شما نمیتونی همچه ادعایی بکنی. خدا تمام وسائل این راه، آسان شدن این راه رو نشون داده. اگه میخواید مفصل ترش رو بشنوی، توضیح این مطلب رو توی همین چند تا جلسه اخیر زیاد جامعه کبیره مفصل باز کردیم این مطلب رو، اینو برید گوش بدید حتما. حالا اگه الان فرصت ندارید، دوره که تموم شد، چند روز مشتی وقت بذارید برای زیاد جامعه اینا رو گوش بدید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره، اول به خلقت اولیه اشاره کرد، بعد به تقدیری که خدا انجام داده تو این خلقت که هر لحظه داره بزرگ میکنه این انسان رو، بعد به متن زندگی او اشاره کرد که در طی مسیری که داره تو این زندگی هم ما او رو رها نکنیم و هر لحظه داریم هدایتش میکنیم، بعد از اینکه اون سبیل طی شد میرسه به چی؟ مرگ. ثم اماته، باز مرگش دست کیه؟ این انسان ناسپاس که فکر میکنه خدای عالم، باز مرگش هم دست همون کسی که خلقش کرده. فاقبره، اقبره از چیه؟ از قبره، که همون کسی که او رو میران و در قبر قرار داد. مگه انسان ها خودشون دفن نمی کنن؟ چرا خدا به خودش نسبت داده؟ اولا خود این که قبر بکنید انسان ها رو، اون خاصیت رو اولا خدا قرار داده، ثانیا خودش یاد داده به بشر که این کار انجام بشه. کجا یاد داده؟ وقتی که قابیل هابیل و بابیل کشت، اون موقع موند که چی کار کنه جسدش رو. خدا کلاغ فرستاد، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءه اخیه، حتی برای این ماجرا هم خدا انسان ناسپاس کافر رو رها نمیکنه. یعنی ببین چقدر خدا هدایت میفرسته، یعنی تو هر لحظه هدایت میفرسته خدا. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، یعنی چی؟ باز اینم آخر همه چیز نیست. یعنی وقتی آیا انسان مرد و رفت تو قبر باز تموم شد؟ نه، یه مرحله دیگه که خیلی مهمه، از همه اینا شاید مهمتر هست، اون وقت خدا میاره وقتی که بخواد. اینجا مشیت خدا رو ملاک قرار داد. چرا؟ چون بگه ببین تو هیچی نیستی، همش کار خداست. سپس در آن هنگام که خدا خواست او رو دوباره زنده میکنه و نشرش میده. این انسان کجاست پس؟ ببینید تمام خلقت انسان از اول، بین راه، آخر و بعد از مرگ همش خدا بود. پس این انسان کجاست که اینقدر کفر میکنه؟ پس حقش نیست قتل الانسان ما اکفره. همین توجه دادن خدا به حال این انسان خودش درمانه. اگر کسی عقل سالم داشته باشه، فطرتش 100% از بین نرفته باشه، با شنیدن این آیات باید متذکر و متوجه بشه، تلنگر باید بخوره که پس همه چیزم که دست خداست، پس ببینم خدا چی میگه. دیگه استغنا در برابر کلام قرآن نمیورزه یه همچین شخصی. حالا بعد از اینکه خدا با اون بیان توبیخ آمیز با انسان صحبت کرد، حالا میخواد بیدارش بکنه. یعنی یه تلنگر اولیه زد، یکی که بیهوش شده رفته تو کما، میخوان به زور به هوشش بیارن، اول یه چند تا سیدی محکم میزنن تو گوشش، بیدار که شد میگن خب حالا خوبی؟ حالا مثلا چی میخوای؟ چی بهت بدن؟ یعنی یه همچین حالیه. اون چون داره بیهوش میشه، داره میره تو کما دیگه، داره میمیره انسان ناسپاس. خدا میخواد لحظات آخر باز هدایت آخر رو برسونه و باز رها نکنه این همینطوری با کفر از دنیا بره. اول یه چند تا سیلی محکم میزنه در گوشش، قتل الانسان ما اکفر، گوش بده، گوش بده، شعور داشته باش، همه چیزت منم، تو کجای کاری که اصلا حرف میزنی؟ کلا لما یقض ما امره. کلا یعنی چی؟ چی رو داره رد میکنه؟ الان کلا از اون ناسپاسیه دیگه، چون اونجا ما اکفر اومد، اینجا کلا چیه؟ کلا حرف ردعه، رد هر جا بیاد دفعه یا توهم باطل هست، یعنی یه اعتقاد باطلی هست، یا رفتار غلطه، یا هر چیزی که باطله و بعد درست بشه، این کلا میاد اونو ردعش میکنه. الان تو این جمله های قبلی ما چی داریم؟ قتل الانسان ما اکفره، پس اون ناسپاسیه. اینجا کفر معنی ناسپاسی. ناسپاسی که یه اتفاق میفته وقتی یه ربی داشته باشه، همه نعمتهای عالم رو به داده باشه، همه چیزت از او باشه، اون وقت وقتی میاد میخواد هدایتت کنه، بگی من چه نیازی دارم به شنیدنش. این دیگه اوج ناسپاسی یک انسانه. حالا اون ناسپاسیه کلا هرگز چنین نیست که این انسان ناسپاس فکر میکنه. لما یقض ما امره، او هرگز یقظه از قضا انجام دادن، به جا آوردن آنچه که امر شد، خدا امر کرد او را. یعنی این انسان با همه این حرفا چیه؟ اون چیزی که خدا گفته انجام نمید. یعنی ناسپاسی این انسان او رو به چی رسونده؟ به فجور، به طغیان. پس معلوم میشه اگر انسان ناسپاس بشه نتیجه عملیش چیه؟ طغیان و فجور. اسمش تو سوره عبس فجوره، نافرمانی. ناسپاسی نتیجهش چی میشه؟ نافرمانی، یعنی تو عمل دیگه نمیاد انجام بده اون چیزی که خدا گفته. حالا خدا میخواد این درد درمان بشه، با چی درمان میکنه؟ با توجه دادن به این که توی انسان فلین زرل انسان الا تعامه. یعنی اونا رو همش، اونا همه تلنگر رو توجه بودا، منتها خدا میخواد دوباره اضافه کنه بهش، میگه اگه تو با اونا آدم نمیشی حداقل به این قضایی که جلو چشته نگاه کن. پس باید نظاره کند انسان به تعامش، به قضاش. نظاره کردن با دیدن فرق میکنه. چه فرقی داره؟ توجه داره توش. یعنی دیدن به همراه توجه و تذکر، نه هر دیدنی. ممکنه ما چشممون که بازه هزار تا چیز ببینیم اما به همه توجه نداشته باشیم. اینجا خدا میگه نظاره کن. نظاره کن یعنی درس بگیر ازش. فلینظر الانسان الا طعامه، پس باید نظاره کند انسان، الانسان. ببین دوباره همون کلمه رو تکرار میکنه که معلوم میشه درمان همون درد چی هست، این ناسپاسی همون انسان هست. پس باید نظاره کند انسان به طعامش، که چی بفهمه نظاره کنه قرار چه اتفاق بیفته، معلوم بشه که این طعام از کجا اومده. الان همین چیزی که تو داری میخوری رو کی درست کرده، چجوری درست کرده؟ انا سبب نالماء سبب، قطعا ما فرستادیم، ما ریختیم اون ماء رو، اون آب رو به صورت فراوان. حالا اون فراوانی که خدا فرستاده چجوری فرستاده؟ اگه همه رو مثل این که مثلا یه جای آب بزرگ خدا جمع بکنه یه هوی همه رو بریزه پایین، خب که نابود میکنه همه چیو. همون آب زیاد رو چجوری میفرسته؟ قطره قطره. ثم شققنا الارض شقا، بعد توی زمین هم خاصیت شکاف خوردن قرار داده که اون قطره های آب که میفتن رو زمین میرن تو زمین، یعنی نفوذ میکنن تو زمین. اگه قرار بود زمین این خاصیت رو نداشته باشه، خب هر دفعه که بارون میاد سیل میومد دیگه، اون باعث حیات نبود اون آب. پس تمام این چیزهایی که خدا آفریده ذره ذرهش توی اون تقدیراتی که انجام داده برای اینه که یه بستری فراهم بشه انسان بتونه زندگی کنه و اون طعام به وجود بیاد. وقتی که ما آب رو فرستادیم از آسمان بعد رفت تو زمین چی میشه؟ فانبت نافیها حبا. مرحله بعد اینه که ما از اون میرویانیم در اون زمین حبه رو، دونه رو، و این نبن و قزبا، از اون دونه چی در میان؟ انگور و سبزیجات و زیتونن و نخلا، زیتون و نخل و حدائق غلبا و باغهای انبوه. اینا همه از چی درست میشه؟ از همون آبه با اون خاصیت زمین. و فاکهتن و عبا و میوه ها و چراگاه. یه معنای دیگه که گفتن برای عبا موز هست. آره موز توی آیه های بهشت سوره واقعه اومده. کجا؟ تو نعمت های اصحاب یمین و تلح منزود. موز های چیده شده میگن. یه معنای دیگهش موزه، یعنی حالا گفتن دیگه، حالا بپذیریم ما. موز که خوبه که خب اشاره خاص خدا بعضی موقع میکنه دیگه، مثل زیتون و نخل و انگور اشاره خاص میکنه. همه اونا تو حداقل قلبا بود. حالا اینا رو که ما نمیدونیم، اینا رو فقط بشنویم و باش کیف کنیم. اینا اصلا مهم نیست. منتها وقتی خدا میگه فلینظر الانسان الی طعامه، میخواد توجه بده به اینکه دقت کردی از کجا اومده، کی گذاشته اینا الان برای جلو.
این طعامه بادم چند منظوره
اینجا تو سوره نه، ظاهر این سوره نه، ولی بعدن تو نتیجه میتونیم برداشته بکنیم. وقتی من نگاه کنم به طعامی که خدا برای من فرستاده، قاعدتا دیگه نمیرم دنبال حرام. بعد یه توجهی هم به آدم میده که نگاه کن چی داری میخوری. هر چیزی رو دیگه آدم نمیخوره وقتی همچین نگاهی داشته باشه، چون دیگه همچین انسانی انسان هوشمنده، انسان مرده نیست، انسان زنده است. کسی که عقلش میرسه که نظاره کنه به اون چیزی که داره میخوره، یعنی تفکر داشته باشه در اون چیزی که داره میخوره، یه همچین انسانی قاعدتا اونقدر شعور داره که دقت داشته باشه چی داره میخوره، از کجا اومده و اون چه خاصیت هایی داره. چقدر کمک میکنه آدم و این نگاه به مبارزه با نفس. مبارزه با نفس اگه بدون آگاهی باشه خیلی سخته. یعنی فقط بیان به تو بگن که الان این ضرر داره نخور، یا اینکه بیان بگن فقط نخور، اون مبارزه با نفسش خیلی سخته، ولی وقتی من آگاهی داشته باشم نسبت به اون اثراتی که اون غذا داره، اون وقت خیلی راحت تر میتونم این کار رو انجام بدم. البته باز این تو درجه عوامه، یعنی اون کسی که عاشق هست تو درجه خواص عاشق میشن دیگه، عوام که عاشق نمیشن. عوام صرفا شاید یه محبتی فقط داشته باشن که یا باشه یا نباشه اونا، ولی اون کسی که عاشق خداست، خدا بهش بگه بخور میخوره، بگه نخور نمیخوره، براش هم مهم نیست که برای چی گفت خدا، چون میدونه اعتماد داره 100% به اون چیزی که خدا براش در نظر گرفته بهترینه. بخاطر همین هیچ وقت هم سوال براش ایجاد نمیشه. منتها برای عوام خیلی خوبه، جواب میده این راه که ما بیایم آگاهی بدیم، اول خودمون آگاهی به دست بیاریم، بعد آگاهی بدیم نسبت به چیزهایی که داریم میخوریم. الان شما این تغذیه که داری فاسده، بدن تو داره فاسد میکنه، سودازاست، باعث افسردگی میشه. اگه تو میبینی داغونی، افسردگی، تغذیه یه باری از اون انرژی منفی رو داره به دوش میکشه اون تغذیه‌ای که داری. تغذیه چیه؟ الان این سوسی که داری میخوری مثلا چه جایگاهی داره؟ صرفا برای چی داری میخوری؟ هدف چی از خوردنش؟ لذت، درسته؟ لذت دیگه. خاصیتی داره؟ همش ضرره. اون نوشابه‌ای که داری میخوری خاصیتی داره؟ همش ضرره. پس برای چی داری میخوری؟ واسه لذتش. لذت هوای نفس، و هر لحظه که تو بری طرفش دور از خدا دور میکنی. اگه آدم آگاهی داشته باشه راحت تر انجام میده، یعنی داره میگه خدایا من از این لذت کوتاه زودگذر پر ضرر دنیا میگذرم به خاطر تو، عوضش تو رو میخوام. اون وقتی که هر لحظه که آدم مبارزه با نفس میکنه، از اون طرف به میزان عشقش اضافه میشه، به میزان هدایتی که دریافت میکنه دفعه بعد اضافه میشه، و پیش میره آدم تو مسیر رسیدن به خدا، نه اینکه در جا بزنه، نه اینکه سقوط کنه. یه بنده خدا امروز از این بچه مذهبیون، رفیق بچگی های من بود، ایشون خیلی من از ایشون چیز یاد گرفتم. ایشون به من میگفتش که یه سوالاتی برش پیش اومده، گفتم این تو نماز شب میخونی؟ گفت با نماز شب کجا بود؟ گفتم من اینا رو از تو یاد گرفتم، تو داری من میگی نماز شب کجا بود؟ قرار نیست ما پس رفت بکنیم، قرار نیست ما پس رفت بکنیم. یعنی توی که من صبر رو از تو یاد گرفتم، الان تو باید بیا از من دوباره سوال کنی؟ تو الان باید 10 تا پله بالاتر از من باشی، من دوباره بیام از تو سوال کنم؟ تو دوباره اومدی داری از من سوال میکنی؟ قرار نیست مؤمن پس رفت داشته باشه. با چی این اتفاق میفته؟ با هر لحظه انجام دادن فرامین الهی، یعنی دقیقا نقطه مقابل چی؟ ناسپاسی و نافرمانی. خب خود این داره کد میده، وقتی طغیان و فجور دلیلش ناسپاسیه، از اون طرف هرچی من شاکر باشم چی میشه؟ از نافرمانیم کمتر میشه. پس اینم یه راه شد خودش، این خودش یه کلید بزرگه. من اگه میخوام نافرمان نباشم چیکار کنم؟ شکر کنم هر لحظه. روایت داره میگه بهترین حال مؤمن، نه بهترین کاری که مؤمن میتونه بکنه این هست که بگه الحمدلله رب العالمین. یعنی حال این مؤمن این هست که هر لحظه چکار کنه؟ خدا رو شکر. اصلا کسی که هر لحظه نمیتونه خدا رو شکر کنه مؤمن نیست، به درجه ایمان هنوز نرسید. کمترین درجه ایمان این حال هست که من هر لحظه بتونم خدا رو شکر کنم تو هر شرایطی. بعد دقت کردید وقتی آدم بتونه تو هر شرایطی بگه الحمدلله رب العالمین، چقدر شاد میشه از نظر وجودی؟ موقعی که مصیبتی میرسه یا ناراحت بودن آقا میگفتن که الحمدلله علی کل حال، یعنی در هر حالی هستم خدایا شکره. موقعی که خوشحال بودن یا نعمتی رسیده بود الحمدلله علی هذه النعمه. منتها ما از قرآن چی یاد گرفتیم؟ الحمدلله رب العالمین بهترینش. هر لحظه، این یکی از نکات کلیدی زندگی توحیدیه، اینو یادداشت کنید. یه جا شکر هر لحظه، نکات کلیدی زندگی توحیدی، مبانی توحیدی قرآن چیه؟ شکر. شکر هر لحظه ها، بعد شکر را شکر. شکر یعنی چی؟ یعنی از دل، از دل، نه فقط زبان. بهش میگه چطوری؟ الحمدلله. این شکره. نه بینی و بین الله، این شکره. خودمونی. یه آهی میکشه از اون ته وجود. شکر نکنیم چی کار کنیم؟ چون خودش میدونه که چی کار است. ولی چیه؟ ولی ناراضی از خود. این هنوز عاشق نشده. عاشق هیچ وقت ناراضی از خدا نیست. پوستشم بکنه این خدا، باز میگه خودتون. دیگه برش اصلا مبارزه با نفس چیزی نیست. سس نخوردن و نوشابه نخوردن. مسخره است اینا برش دیگه. این دیگه کاری نداره براش، دیگه زجری نمیکشه. آخه اولش خیلی زجر داره، همه اینجوری سوس میریزه. بعد از وقتی هم که شما نیت میکنی مبارزه با نفس بکنی، بیشتر میاد جلو چشت. مثل اصحاب سبت دیگه، از همون روزی که خدا اینا رو گفت شنبه حق ندارید ماهی بگیرید، این روز شنبه ماهی ها میپریدن هوا، تعداد فراوان 10-15 برابر روزای دیگه ماهی ها میمدن رو آفید. یک شنبه ها نبودن. همون روزی که نیت میکنی به خاطر خدا نخوری، رفیقت میگه بیا بریم بوفه آزاد، میخوام امروز تو رو دعوت کنم. آره. بعد اونی که بتونه، جدا از بحثای شوخیش و این حرف، اونی که واقعا بتونه اون موقع شعورش برسه، توسلش رو داشته باشه، امام بیاد دست بگیره، اون خیلی ارزش داره برای خدا. یعنی میخرنش چون تونست. حالا اینایی که داریم میگه مراتب اولیه عوامانه است، ولی همینا ذره ذره دست آدم میگیره، کمک میکنه. مثل کسی که میخواد تازه شروع کنه نماز شب بخونه، از ساعت 12 شروع میکنه خوندن رو، یعنی قبل خواب میخونه، بعد میخوابه، بعد یواش یواش وقتی اون عشق رو هی ابراز کنه، خدای من دوست دارم سحر بیدارشم، هی بگه، التماس کنه، توسل بگیره، دعای توسل بخونه، بگه به مادر، بگه یا زهرا تو خودت عنایت کن، من لحظه رو بچشم، دستم رو بگیر، من میخوام اون لحظه که آقام بیداره، نفس میکشه، نماز شب میخونه، بچشم اون لحظات رو. به مرور زمان دست میگیرم و بیدارش میکنم و دیگه مشکلی نیست انشاءالله. تو این برنامه اینا همه راههایی هست که حالا منی که عوام هستم باید برم دنبالش دیگه و توسل بگیرم و برم دنبالش، که یه روزی هم حتی اگر شده قبل از مرگم بچشم اون عشقی که باید بچشم مزدشو. حیفه که آدم این عمر رو از دست بده، تو معمات و فعقبره، اون وقت حجاب بره کنار، تازه بفهمه که چجور میتونسته زندگی کنه که نکرده. خیلی حیفه. چه شیرینی های حقیقی در عالم بوده که هزار تا نوخامهی نمیتونسته اونقدر شیرینی در وجودش ایجاد بکنه، ولی وقتی که خواست و سعا و هو یسعا و اما من جا اکه یسعا، سعی کرد، تلاششو کرد و اون و هو یخشا، تو دلش اون عشقش رو به خدا نشون داد، اون وقت اون مزه ها رو هم خدا میچشونه بهش، نوش جونش بشه. این دنیای موقتی خیلی زودتر از اینها تموم میشه که ما فکر میکنیم. اون لذت‌های زودگذر واقعا کجاست؟ کجاست؟ وقتی که ما اون دنیا نیاز داریم به اون لحظاتی که به خاطر خدا امتحان شدیم و لذت‌های زودگذری که شیطان زینت داده بود به خاطر خدا گذاشتیم کنار. خدای تو گفتی حفظ و صحه واجبه، سلامتی بدن واجبه، من به خاطر سلامتی بدنم که تو امانت دادی به من این بدن رو، من حق ندارم بدنم رو از بین ببرم. میگه حالا ما که میخواییم بمیریم، بذار بخوریم و بمیریم، اینقدر نمیدونم چه اسمی باید گذاشت رو این انسان. خدا میگه بیشعورن اینا، خدا خودش میگه لایشعورونن. نمیفهمه دیگه، تو اصلا از خودت چی داری؟ این بدن مال تو نیستش که داری دربارش تصمیم میگیری، این امانت خداست، داده برای تو برای اینکه در راه بندگیش ازش استفاده بکنی، حق نداری از این ببری. این رو بریم روش فکر کنیم، فکر کنیم امروز توسل بگیریم، فلینظر الانسان الى تعامه. رسیدن انسان به این تعام رو خدا توی این سیری که بیان کرد، که این تعامی که الان جلوی تو قرار گرفته، کی بهت داده، چجوری بهت داده، خدا بیان کرد تا رسون به این جمله متاعا لکم ولانعامکم. همه اینها رو ما آفریدیم برای اینکه متاعی باشه برای شما و چهار پایانتون، که همون چهار پایان رو هم در اختیار شما قرار دادیم، که اونها هم نیاز دارن به اینکه تعامی متاعی داشته باشن برای اینکه بخورن و در اختیار شما قرار بگیرن. حالا منی که این رو دارم میخورم باید در اختیار کی قرار بگیرم؟ همه عالم مسخر من، تا من مسخر کی؟ خدا. حالا اگه اینجا زنجیره قطع بشه، همه عالم در اختیار من به خدا نرسم، دیگه این عوارضی داره که این انسان ناسپاس باید بچشه، که تو سیاق بعد خدا میفرماد. توی این سیاق خدا نفرین کرد و هشدار داد به انسان کفران کننده که فرمانهای پروردگارش رو به جان نمیاره. آفرینش انسان، رشد دادن او، میراندن و برزخ و قیامتش همه در دست خداست. این برزخ رو که اینجا آورده، اون فاقبره، اون زمانی که آدم توی قبره، اونو به برزخ گرفت. ثم اذا شاء انشره، کی هست؟ قیامت هست. همه در دست خداست، ولی اوامر او رو اطاعت نمی کنه. کافیست که انسان به قضای خود نظر کنه تا حتی لحظه‌ای در پوشیدن جامعه بندگی درنگ نورزه. داستان همنشین حضرت داوود رو براتون گفتم، اونو یادمون نره. این اون فرق از زور انسان را تمام است. یعنی یه لقمه که میخوره میگه خود خارش رو تو در آورده بودی، انرژی که من رفتم خارچیدم و تو داده بودی، مشتری خار رو تو فرستاده بودی، گندم رو تو رویانده بودی. اینجوری این فرق از زور انسان را تمامه. وقتی ما بریم توش هم باز کمک همون کنه از اون طرف که غذای سالم تری داشته باشیم. دعای غذا رو فراموش نفرمایید. هر غذایی که میخورید، الان چون سیطره شیطان خیلی زیاد شده، نفوذ کرده تو همه چی، و با جز پناهندگی به درگاه خدا بعضی موقع هیچ راهی نداریم و نمیتونیم واقعا الان 100% ما هر غذایی بکنیم بگیم این دیگه سالم هست. واقعا هیچ کس نمیتونه همچین ادعایی بکنه. شما بهترین مواد غذایی رو هم که تهیه بکنید، کلی هزینه کنید براش، باز نمیتونه قسم بخوره که این سالم، این دیگه ضرر نداره، این دیگه همون چیزی هست که خدا آفریده، چون خیلی دستکاری شده. همون روغن کنجدی که شما دارید میخورید، کنجدش معلوم نیست، باز تراریخته است، نیست جوری. به خاطر همین ما تلاشمون رو میکنیم که تا جایی که میتونیم درست انجام بدیم، بقیهش دعای غذاست. دعای غذا هم که بلدین انشالله. اللهم انی اسالک باسمک خیر الاسماء ملء الارض والسماء الرحمن الرحیم الذی لا یضرنی معه داء. معنیش هم که واضحه. بله، شمایی که مادر هستید موقع پختن غذا بخونی، دوباره موقع خوردن هم بخونید. بعد اگه بچه ها بلدن الحمدلله بنویسید. من قبلنا که اون موقع که جوجه طلبه بودیم میرفتیم و تبلیغ، اینا رو چاپ کرده بودم، هر جا میرفتم میدادم خانمان، گفتم بزنید بالای گازاتون که یادتون نره بخونید همیشه. ها؟ سوره قریش هم بخونید همیشه. بله، اون که اصلا نباشه که حیفه. نیت کنید برای ظهور آقا، قضا میپذید، دعای قضا رو خوندید. همه اینا بازی امتحان ماست برای اینکه ما برسیم اونجا که باید برسیم. همه رو نصب کنیم، بذارید خونهاتون هیئت باشه. غذای امام حسین چجوری ما اعتقاد داریم شفا میده، دوست داریم بخوریم. یه چای امام حسین خودش چقدر مزه میده. خب همونو تو خونه درست میکنی، نیت کن برای امام حسین. مگه نمیشه؟ اونم نیت کرده شده امام حسین دیگه. اون مگه چجوری کرده چایشو چای امام حسین؟ نیت دیگه همش. آقا همش فدای قدمای امام زمانم باشه. هدیه به اون حضرت رقیه‌ای که یه لقمه غذا رو ازش دریغ کردم، غذای امروز من هدیه باشه برای حضرت رقیه. سفره حضرت رقیه میشه ناهاره، شامت سفره حضرت علی اصغر، ناهار سفره حضرت رقیه، صبحونه سفره امام حسینه. این زندگی زندگی نیست که امام زمان رها کنه. اینا رو بفهمیم. منتها نه این که لغلغه زبان، با عشق، با اعتقاد، با توسل که من این شفیع هم هرم. این سیاق سوم. سیاق دوم. تو سیاق سوم آیه 33 تا 42 همون فضاست، همون انسان ناسپاس نافرمان. بله، خدا میاد دیگه تیر آخر رو میزنه، ادامه درمان. اون یه قرص بود، اینم یه قرصه. که اینجا توی ادامه درمان خدا میاد عاقبت ناسپاسی و کفران رو هم براش گوشزد میکنه، که اون اذا شاء انشره که اتفاق افتاد، تو دو حال داره، یا جزء اون اما من استغنا هستی، یا هم جزء اون گروه دوم، من جاک یس آوه و یخشا. تفاوت داره عاقبتت هر جوری باشه توی دنیا، اینو بفهم. فاذا جاءت الصاخه، پس هنگامی که بیاد صاخه، صاخه از سخه به معنای فریاد کرکننده، فریاد گوشخراش. همین الانم هم تو دنیا یه موقع یه صداهای وحشتناک یهویی بیاد آدم گوششون میگیره، آدم نمیتونه دیگه تحمل بکنه، یعنی از یه حدی که فراتر بره قابل تحمل نیست، آدم ناخودآگاه دو دستی گوشاشون میچسبه، کرکننده است. وقتی که ساخه بیاد چی میشه؟ یفر المرء من اخیه. خیلی آیات سخت و سنگینه، ولی باید بخونیم که انشالله درمان بشیم. روزی که فرار میکنه هر کسی از برادرش و امهی و ابی، از مادر و پدرش و صاحبتهی و بنی و همسر و فرزندانش. دقیقا چرا خدا اینا رو اسم میاره؟ خب میگفت از همه فرار میکنه، چرا اسم میاره دونه دونه؟ نزدیکترین کس ها، کسایی که تو دنیا عاشقشون بود، فکر میکرد همیشه نمیتونه دوری اینها رو تحمل کنه. زن طرف میگه که آره اگه این بمیره منم میمیرم. خب این نشون دهنده چیه؟ نهایت درجه وابستگی هست که بین این دوتا شخصه. بعد داره اعلام میکنه که من نمیتونم دوری این رو تحمل کنم، اما خدا میگه که تو اگر ناسپاس نافرمان باشی روزی خواهد رسید که از همین ها فرار میکنی. چرا؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. چرا منی که انقدر عاشق اینها بودم و قربون صدقشون میرفتم و آخ نمیدونم من نبینم اون روزی که تو نباشی و این حرفا، چرا؟ میگه برای هر کدوم از اونها در اون روز شأنی هست، یغنی، که اون رو کفایت میکنه از این که بخواد به دیگری بپردازه. یعنی اونقدر مشغول میشه به کار خودش که اصلا یادش نمیاد پدر و مادری داشته، بچه‌ای داشته، همسری داشته، هیچ. یوم ترونها کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. مادر حامله جنینشو میندازه اصلا نمیفهمه، مادر شیرده بچه شیرده رو میندازه میره، اصلا انگار نه انگار بچه شیرده داره. بعد اون وقت برمیگرده میگه که تو جهنم بری، من بات میام. از این دروغا باور نکنید، از این دروغا. یه میگه تو جهنم بری، باد میام. میگم اگه یکی این دروغو گفت باور نکنیم. میخواد مثلا بگی من خیلی عاشقتم. آره اون جدا از این برنامه است، اون جداست، اون موقعی گرفتن جزاست بعد از این حاله. این الان حاله که قیامت ساخه اومده، همه محشور شدن، سرگردان تو اون بیابان محشر، عرصه محشر، هر کی به حال زار خودش فقط داره فکر میکنه. خب خدا خودش توضیح میده، وجوهن یومئذن مسفره ضاحکتون مستبشره. دو گروه میشن، همه که این حالو پیدا نمیکنن که، منتها چون فضای ناسپاسی و نافرمانی هست و اون درجه افراد، اون درصد افرادی که شاکر فرمان بردار هستن خیلی درصدشون پایین هست، تعدادشون چیه، خدا این حال رو برای همه توصیف میکنه. خب خاصیت هم ببین، ما اگه از این روز نترسیم که شاکر نمیشیم. اگه من خودم رو از عذاب خدا در امنیت بدانم که میشم مثل مشرکین که میگفتن نه ما بهش اصلا همه هم میریم بهش، کی گفته جهنمی اصلا نیست. خب اون دیگه خودش ناسپاسی و نافرمانیه دیگه، خودش فجور میاره. پس لازمه، برای ما هم لازمه بدونیم، چه بسا این روز رو ببینیم و متذکر این آیات بشیم. خدای گفته بودی، دو حالت داره، یا باور کردیم و طبقش زندگی کردیم، اون وقت حال ما چی میشه؟ حال ما این میشه، وجوهان یا مردن مصفره. اون چهره هایی که گشاده است، مصفره گشاده است دیگه، یعنی چی نمشته؟
تابان،
نورانی، ضاحکتون، خندان و مستبشره، شاد، بانشاد. خب بعد همه که اینطوری نیستن، و وجوهن یومئذن علیها غبره، اون نورانیه، این چیه؟ غبار تاریک روش گرفته، ترهقها قطره، یعنی پوشونده، اصلا سیاه سیاه، چهره تاریک کدر. اولئک هم کفرت الفجر. اینا کیان که این شکلی میشن؟ اینا همون کافران فاجر هستن که این شکلی میشن. اون سیاهی گرفته پوشونده اون رو، غرق تاریکیه، قطره تاریکیه، ترهقها پوشونده اون رو. خب اینجا که آورد ولای که همه کفرت الفجره، اتصال داد همه این مطالب رو به قبل، درست شد؟ یعنی همه این حرفا رو دوباره زدیم برای اینکه بگیم که این کسی که ناسپاس کافر فاجر هست عاقبتش چیه؟ اینه. حالا شما میخواید اینجوری نباشید، اینجوری باشید، نقطه مقابلش رو بچسبید. نقطه مقابلش چی بود؟ شاکر فرمان بردار. دو تا صفتی که کافیست برای رسوندن ما به خدا، واقعا کافی، شاکر فرمان بردار، چون دو تا صفتی هست که اگه ما داشته باشیم بقیه کارا رو انجام میدیم. قبول داریم؟ این سیاق اومد ناسپاسان فاجر رو به عنوان چهره های غبارآلود و تاریک روز قیامت معرفی کرد. آنگاه که قیامت فرا رسد و کسان و بستگان از یکدیگر فراری شوند، برخی شادمان خواهند بود، اما ناسپاسان فاجر چهره های غبارآلود و تاریک خواهند داشت. خدای همینجا به حق این آیات به تو پناه میبریم از اینکه چهره های غبارآلود تاریک داشته باشیم. خدای ما رو جزء وجوهان یا مرد مصفر از آهکت و مستبشره محشور کن. اون حالی که همه از هم فرار میکنن، نقطه مقابلش رو خدا برای مؤمنین توی سوره تور خدا بیان کرد. اونجا میفرماد که الحقنا بهم ذریتهم به ایمان. میگه مؤمنین وقتی میرن بهش، اونجا ما ذریهشون رو که تابع ایمان بودن بهشون ملحق میکنیم. چرا؟ چون یکی از لذت‌های انسان این هست که خوشبختی بچه‌شو ببینه، خوشبختی خانواده‌شو ببینه، اون افرادی رو که دوستشون داشته پیششون باشه، درسته؟ همین الان ما پدر مادر اون رو یه مدت نمی‌بینیم، واقعا دلتنگ میشیم، چون اون محبت قلبی که بین ما وجود داره باعث دلتنگی میشه، و وقتی که دور هم میشینیم لذت می‌بریم واقعا، یعنی باعث نشاط و تفریحمونه. علستویه نیست، درسته؟ کسی که دوستش داری، من اینکه دوست نداشته باشم، ولی وقتی من یک کسی رو دوست دارم، لذتم یا اون پاداشی که خدا میتونه به من بده، پس یکیش میتونه این باشه. حالا اگر ما بریم دنبال عمل کردن این آیات، برسیم به شکر و فرمان برداری، یعنی بنده خدا بشیم. نقطه مقابل طغیان چی بود؟
بندگی.
نقطه مقابل طغیان که بندگی هست، خب قرار شد یسعا باشیم دیگه با یخشا که بهش برسیم. اگه مقام ما از اون افرادی که تو دنیا دوستشون داریم بالاتر باشه، میتونیم شفاعت کنیم، از خدا بخوایم پاداش من رو چی قرار بده؟ همنشینی با اونایی که دوستشون داشتم و اونا رو بکشیم بالا با خودم. شفاعت میکنیم دیگه اگه ما بالاتر باشیم، یعنی مقاممون به اندازه باشه، یعنی از سطح بهشت عوام بالاتر باشیم، چون مقام شفاعت رو هر کسی نداره. کلن بهشت، کلن بهشت دو تا درجه اصلی داره، یه درجه مقربون هست، یه درجه اصحاب یمین. ما اگر بتونیم به درجه مقربین برسیم که باز اونا داخل خودش درجه بندی داره، خب اون مقام مقربین مقام شفاعته. حالا هر کی به درجه خودش میتونه شفاعت کنه، بعضی هم میتونه خانواده خودشون رو فقط شفاعت کنن، بعضی ها میتونن مثلا اهل محلشون هم شفاعت کنن، بعضی ها فامیل رو میتونن قبیله رو شفاعت کنن، بعضی ها میتونن شهرشون و کشورشون. یکی اومد میشه میرزای قمی گفتش که به نظر من حضرت معصومه سلام الله علیها برای شفاعت اهل قم کافی هست. میرزای قمی گفتش که چه حرفی داره میزنه، من واسه قم کافی هم، حضرت معصومه مال همه دنیا کافی. چی داری میگی تو؟ یعنی اصلا ما نفهمیدیم که چه مقامی دارن این افراد اصحاب یمین، سوره واقعه. آره، خب این نشون میده که یکی از پاداش ها پس میتونه این باشه. یعنی ما وقتی اون آیات رو میخونیم که یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی، این در صورتی که من ناسپاس فاجر باشم که نوش جونم باشه، یکی از عذاب هم میشه چی؟ میشه جدایی از دوستان. جدا شدن الان مگه عذاب نیست؟ خب اون دنیا هم عذاب همه دیگه. اما اگر خوب باشم میشه پاداشم، هم نشینیه با اون کسانی که دوست داشتم. اینه که میگه مثلا همسر میتونه شفاعت بکنه، هر کدوم که بالاتره اون یکی میتونه شفاعت. آره، یه نکته من اینجا روزیمون شد، بذارید اینو بهتون بگم تو بحث همسر. ها؟ نه چون اینا اونجا تجلیه دیگه، اونجا دیگه این حرفای مسخره دنیایی نیست. ببینید اون نکته مهم رو اینجا داشته باشید، یه روایت مهم داریم تو بحث، حتی کلی هست، من تو بحث همسر به شما میگم. کلیش اینه که وقتی دو نفر به هم میرسن، اونی که اون یکی رو بیشتر دوست داره رو خدا اونو بیشتر دوست داره. فهمیدین؟ خدا میفهمه. وقتی دو نفر به هم میرسن، اونی که اون یکی رو بیشتر دوست داره، خدا اونو بیشتر دوست داره. فهمیدین؟ ها، حالا من همسرم، اگه من اونو بیشتر دوست داشته باشم، خدا منو بیشتر دوست داره. اگه اون منو بیشتر دوست داشته باشه، خدا اونو بیشتر دوست داره. ها، حواسمون باشه ها. هی نگیم اون چرا اینجوری نمیکنه، اون چرا فلان. تو بچسب به عمل خودت. بله حدیثه، بچسب به عمل خودت. اون دنیا شوهر و بچه و اینا نمیشناسی، تو عملت که به فریادت میرسه. بیا اونقدر بزرگ شو، سبقت بگیر در دوست داشتن، اونقدر با شعور باش، اونقدر انسان باش که هر لحظه تمرین کن. یه موقع نشه معلوم اینو دیدم این از من بیشتر دوست داشته باشه، من اون وقت خدا اونو بیشتر دوست داشت. خیلی رو سیاهیه دیگه، من اومدم کلاس قرآن، خیلی رو سیاهیه، زشته دیگه، خیلی زشته. خب من بعد خودم بکشم بالاتر دوباره، چون این حد یقف نداره که، چون دوست داشتن از جنس خداست، خدا بی نهایت حد یقف نداره. یعنی شما نمیتونی بگی من دیگه نهایتشو پر کردم. تو قلب، تو قلب، تو رفتار متعادل آدم باید باشه. یه موقع باز از اون ور آدم اشتباهی نیفته، تو رفتار باید متعادل آدم باشه. خدا افراط و تفریط رو دوست نداره. افرادی که خیلی زیاده روی میکنن در ابراز محبت همیشه چوب میخورن تو زندگیشون. هر چیزی جای خودش. خب حالا ما کی تشخیص بدیم کی جاشه کی نیست؟ توسله به فریاد آن میرسه، اون ایساله به مطلوبه میاد کمک میکنه. یعنی هر لحظه میگه الان اینجا محبت کن، الان اینجا عمل کن، الان اینجا بگو، الان انذار بده. ما خیلی جایگاهمون جایگاه انذار نیست، آره جایگاهمون جایگاه عمله تا انذار. با عمل خیلی بیشتر میشه نشون داد دین خدا رو و واقعا هم متفاوته. تان که هی من بخوام تذکر رو، اصلا بیاد یه مدت تذکرهای زبانی رو بذاریم کنار به خاطر خدا.
عملی
خود دوست داشتن قلبی ما اثرات تکوینی میذاره که اون خودش اصل کار رو انجام میده. شما یکی داره بدخواه شماست، خب پشت سرت بدگویی میکنه، حسادت میکنه، زیاد میزنه، فلان و همه. شما با همه وجود چون مخلوق خداست دوستش داشته باش و براش دعای خیر بکن. حتما لازم است بهش بگی، حتما لازم است بهش بگی. ببین دوباره اظهار نظر کردی زودا، فکر کنیم یکم. لازم نیست بهش بگیم که منم خدا دیگه، من عملم با خدا، من دعای خیر براش میکنم. خدا یا حب غیر خودت رو از دلش در بیار، خدا یا بهترین یار امام زمان بشه. این حالا داره اون زیراب میزنه، بدگویی میکنه، فلان میکنه. خود همین القای محبتی که من انجام دادم به خاطر خدا اثرات تکوینی میذاره همون لحظه در عالم که دل اون رو نسبت به من نرم میکنه. اون وقت میبینیم بعد یه مدت اون عزت الهی که گفتیم لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، اون وقت میاد تو زندگی ما نقش خودش رو ایفا میکنه و میبینیم تجلیش رو میبینیم. اون وقته که هزار سال پشت سرت حرف میزده خودش داره تعریفتو میکنه جای دیگه. همش رشته. چرا؟ چون من اگه این کارو نکنم خود به خود اون شیطان بلده چجوری کینه تو دل من ایجاد کنه. کافیه کینه تو دل من باشه دیگه دعا بالا نمیره، دیگه دعا بالا نمیره. وقت بیچاره است آدم، اتصالش با آسمان قطع بشه بیچاره است آدم. آره اینو پس اینا رازهای رسیدن، اینا خیلی نکات مهمیه که ما توسل میگیریم انشاءالله به حق این سوره خدا ما رو برسونه به حقیقتش انشاءالله. یعنی در این حد که حالا تئوری شاید گرفتیم انشاءالله مزدش هم با همه وجود بچشیم. توی جنبندی این سوره ما میبینیم که سه تا سیاق داریم. توی سیاق اول در ظاهر نقش اول کیه؟ مخاطب کیه؟ پیامبر خداست. یعنی خدا با پیامبر داره صحبت میکنه، ولی در باطن هدف هدایتی کی هست؟ اون شخص مستقیم. چون اون نابینا که تکلیفش روشنه، خدا دوستش داره چون اومده که پای حرف خدا بنشینه. پس اونی که مشکل داره کیه؟ اون مستغنیه، عبس و تولاست. بعد در ادامه آیات هم دیدیم که خدا هدف هدایتش کی بود؟ همون ناسپاس نافرمان بود که شخص مستغنی هست. یعنی به خاطر اون حس بینیازی که داره نسبت به قرآن به ناسپاسی و کفر و فجور رسیده دیگه، وگه نه اگه اون حس بی نیازیه نباشه که آدم به این حال نمیرسه. به خاطر همین فضای سوره فضای ناسپاسی و نافرمانی هست و استغنا از هدایت قرآن که قراره با این سیاق ها خدا درمان میکنه. تو سیاق اول خدا به پیامبرش فرمود که بچسب به اون کوری که عزیز منه، اونو هدایت کن، کار به اون شخص مستغنی نداشته باش، ولش کن اونو، بمیره الهی. آره بمیره الهی، نبینم ریخته شد دیگه آدم بیشعور. یکم شعورتو به کار بنداز، ببین از کجا اومدی، کجا داری میری. بعد بشین به اون قضایی که بهت دادن فکر کن، یکم آدم باش. آره بعد تو سیاق سومم فرمود که حواست باشه اگه با اون حرفی که زدم آدم نشدی، اون صیحه میاد و اون وقته که دیگه از همه کس فرار خواهی کرد. یه چیزی هم که میتونیم برداشت بکنیم این هست که شاید اون افراد رو خدا اسم آورد، شاید اونها یه دلیل این ناسپاسی و نافرمانی باشن. یعنی حواست باشه همونایی که الان به خاطرشون خدا رو ناسپاسی و نافرمانی میکنی، یه روزی میرسه ازشون دیگه دور میشی به حدی که اصلا نمیشناسیشون، چه برسه بخوای به کمکشون بری. یعنی من الان به خاطر اونها خدای نکرده توی دنیا رو حرف خدا بیستم به خاطر منفعت فرزندم، طرف مثلا ربا میخوره میگه به زن بچهش منت میذاره، من به خاطر شما کردم، اگه خودم بودم نمیکردم. خب بیچاره میری هم برای خودت هیزم جهنم درست کردی هم برای اونا. یه روزی هم میرسه اصلا نمیشناسید همه، تو میمونی و عملت. حالا این یه مثال دیگه، یا اونی که نمیدونم خیلی دردآور افراد مذهبی عروسی میگیرن برای بچه هاشون، آدم نمیتونه برز از چند فرسخی. یه بار به یکی از این افراد خیلی جایگاه پست مهمی همیشون داشت پدر اون بنده خدا، خیلی بد عروسی گرفتن، بعد یعنی توی ارگانیشون کار میکرد که واقعا زشت بود. من حالا دورادور غیر مستقیم به بنده خدا یا من گفتم یا یکی دیگه گفت، اصلا الان یادم نمیاد، 20 سال پیش بهشون گفته شد که خب این در شأن شما نبود واقعا این مجلس که گرفتید. مادر این بنده خدا برگشت رو گفته بود که جوونن دل دارن، نمیشه که نه، میخوان، ما نمیتونیم بگیم نه. چرا نمیتونی بگی نه؟ یعنی به همین راحتی من به خاطر به دست آوردن دل یه فرزند که دوست داره هر مدلی که دوست داره ولنگار باشه تو این عالم، رو حرف خدا میستم، اونم حرفی که میدونم چیه، رو ما اینجوری میگیرم. باز اگه نمیدونست طرف خدا میگه حالا نمیدونست، ناگاهه دیگه، جاهل فلان، به جاهل بشه حالتش حساب کتابش میگه، تو که میدونی چرا مثل اونا شدی؟ اینه که جا داره این تهدیدها بیاد، حواست باشه ناسپاسی نافرمانی میکنی، یه روزی میرسه نمیشناسی اصلا این بچه رو، پس به خودت برس. حرف خدا رو به خاطر کسی زمین نذار، حالا همسر، بچه است، پدر، مادر، هر کی میخواد باشه، تو به خدا فکر کن، اون وقت خدا همه چی رو ردیف میکنه، مدیریت میکنه همه چیز رو. قسم بدیم خدا رو به حق سوره مبارک عبس و شریک نازنینش آقا امام زمان عجل و تعالی فرجه دست ما رو همین الان بگیرن در عمل به این سوره. فهمش به نظرم خیلی سخت نبود، خیلی سوره از نظر تدبری سخت بود، ولی از نظر فهم سخت نبود. یعنی مطلب واضحه چی هست، مطلب خیلی واضحه، تو عملش دست ما رو بگیرن. انشالله ما امروز التماس میکنیم واسه اون ایصالم مطلوبه یه توسل خاص و ویژه میگیریم اینجا خدمت آقای امام زمان عجل و تعالی فرجه که برسونن ما رو به اون مطلوبی که خدا قرار داده از نزول این سوره انشاءالله. همین الان در حق هممون الالعبد مستجاب بشه صلوات بفرستیم. محمد صلی الله علیه و محمد.